بسم الله الرحمن الرحیم.
تعدادی از اونها در باب المستأکل به علمه در جلد اول اصول کافی است. روایت اول رو خوندیم و سند و دلالت اون تمام بود و حد اکثر سند تمام بود و دلالت اون هم حد اکثر کراهت بود، حرمت نمیشد از اون استفاده کرد. دلیل دوم، یعنی روایت دوم در این بخش روایی، همون روایت دوم همین باب بود و در این روایت سامعه کنا بحث سندی داشتیم و دلالی. بحث سندی این روایت معل بن محمد بصری بود، سایر روایت اعتبار داشتن، مشکلی نبود، اما در زنجیره این سند یکی معل بن محمد بصری بود. اهمیت بحث معل بن محمد بصری هم به این دلیل است که بیش از 700 روایت از طریق ایشون نقل شده، یعنی ایشون در سند بیش از 700 روایت هستند و از این نظر است که بحث توثیق یا تضعیف ایشان از اهمیت بالایی برخورداره. فرد کثیر الروایه است. عرض کردیم که مرحوم نجاشی درباره ایشون تعبیری دارند که مبنای قول به تضعیف ایشون شده، ولذا نظریه اول در باب تضعیف ایشان، یعنی دلیل در باب تضعیف ایشان که نظریه اول هست، کلام نجاشی است. کلام نجاشی هم این است که کان مضطرب المذهب والحدیث و روایاته و فی ما یروی ما یعرف و ینکر و کتبه قریبتون. این مضطرب المذهب و الحدیث قدح در ایشونه. این استدلال به کلام نجاشی بود. بقیه دیگه درباره ایشون اظهار نظر قدح و مدحی ندارند، یعنی اون سه منبع رجالی دیگر ما نسبت به ایشون ساکته، البته طرح کرده نام ایشون را، متروک نیست نام ایشون در اون کتاب سه کتاب دیگر، اما قدح و مد نیست. اون چه که در باب قدح و مد ایشان هست همین نجاشیه که اینم استفاده قدح میشه. اینو عرض کرد. بعد گفتیم که اما نظر دوم میگوید نه، ایشون قابل توثیقه به یکی از این دو روش و منهجی که میگوییم. منهج اول این است که آقای خویی میفرمان که ایشون در رجال کامل و زیارات که واقع شده و توثیق عام کامل و زیارات دارد. این مبنای توثیق آقای خویی وقوعه فی اسناد کامل و زیاراته و اون وقتی که مرحوم آقای خویی این معجم را می نوشتن یا زیر نظر ایشون نوشته می شده، معتقد بودند به این که اسناد کامل زیارات معتبره و توثیق عام کامل زیارات را قبول داشتن. اینجا هم الان میگن وجه اول اینه که کامل زیارات ایشون در اسناد کامل زیاراته و این توثیق عام شامل ایشان می شود. چرا؟ برای اینکه در مقدمه کامل الزیارات شهادت به وثوق به نحو عام آمده روی مخبرین و محدثین و رواتی که در کتاب کامل الزیارات هستند. این نظر متقدم آقای خویی بود. اواخر عمرشون، عمر شریفشون، از این نظر برگشتند. اون زمانی که ما در زمان جنگ بود، درس مرحوم آقای تبریزی می رفتیم، ارتباط با نجف هم خیلی دشوار بود و همون زمان یک نوشته‌ای با دستخط ایشان رسید کهشون برگشته بودن و نشون میداد که از اون نظر سابقشون برگشتن. این ولی اون چه که اینجا هست مبتنی بر اون نظره. نه تضعیف اگه حالا این تمام نیست هنوز. توثیق عام اگر تضعیف خاص بیاد که مقید و مخصصه، اما سوال اینه، آقای خویی گفته میشه که خب این توثیق عام کامل و زیارات رو شما دارید، ایمی نداره، ولی این توثیقات عامه مشروط به اینه که به طور خاص تضعیف نشده باشه این آقا، و الا حتی همین کامل و زیارات رواتی قرار گرفته اند در سلسله اسناد روایات که در خصوص اونها تضعیف وارد شده. خب اون تضعیف های خاص میشه مقید و مخصص. اینجا هم خب مرحوم نجاشی تضعیف داشت، پس نمیشه به کامل زیارات و توثیق عام تمسک کرد. اینجاست که آقای خویی میفرمان که بله؟ نه نظریه شنو در توثیق عام کامل زیارات ازش برگشتن. حالا یه وقتی ما اینجا بحث کردیم، البته هنوزم جای بحث تکمیلی داره، گفتیم 4-5 قول در اسناد کامل زیارات. ایشون ابتدا که مبنای همین موجم رجال حدیث ایشون هم هست، قائل به توثیق عام علی وجه الاطلاق بودند و بعد برگشتن باز هم علی وجه الاطلاق. یه اقوال تفصیلی داره که مثل قول آقای تبریزی اینا که الان حالا لازم نیست واردش بشیم. خب آقای خویی میگه که در کامل زیارات واقع شده، ولی فوری به ایشون گفته میشه که تضعیف داره در کتاب نجاشی، این تضعیف مخصص اون عامه. جواب ایشون اینه که نه، همطور که دیروز اینو عرض کرده بودیم، فرمان که نه، این جمله نجاشی را ما به گونه ای میتوانیم تفسیر بکنیم که ازش قدح و تضعیف بیرون نیاد. چطوری؟ برای اینکه نجاشی دو تا جمله داره، کان مضطرب المذهب سامنکم و مضطرب الحدیث. این هیچ کدامش نمیتواند تضعیف باشه. مضطرب المذهب بودن که ما بسیاری از روات داریم که عامی مذهبشون اشکال داره ولی اعتماد بهشون میکنیم، چون مبنای ما در بحث روات همون وثوقه نه عدالت. این که مضطرب الحدیث مذهب. مضطرب الحدیث هم نمیخواد بگه که این آقا ضعف داره از لحاظ شخصی و ثقه نیست، بلکه میخواد بگه که در احادیثی که نقل میکنه یک گاهی مزامینیست که خیلی اعتبار باش مساعد نیست، سازگار نیست مثلا با مبانی و چیزهایی از این قبیل. پس مضطرب الحدیث معناش تضعیف نیست، قدح در وثوق شخص نیست. و شاهدی هم از اون طرف میارن، میگن که این آقا خودش شخصیتی بوده، کتابها همه کتابهای مهمی بوده که ایشون نگارش کرده، بعد هم روایات میگه ولهو کتبان قریبتون، خود نجاشی میگه کتابایی داره که این به مبانی ما نزدیکه. اینا نشون میده که اون مضطرب الحدیث اشکالی در شخص او نیست، بیشتر در منقولات او. خب خیلی بزرگانه که چیزایی رو نقل کردن، حالا بعضیش درسته بعضیش درست نیست. این مجموعه فرمایش های خویی است که اساس توثیق عام کامل و زیاراته. این یک مقدمه. و یکم این که این بیان مرحوم نجاشی تضعیف نیست تا تقیید بزنه اون توثیق عام را. این نظر مرحوم آقای خویی در اولین وجه در توثیق این محمد معلی بن محمد بصری است. خب این فرمایش هر دو مقدمش خالی از اشکال نیست، اما اون مقدمه اول که رجال کامل زیارات باشه، خب خود ایشون بعدها از این برگشتن و ما اجالتاً با اون موافق بودیم در اینکه از اون مقدمه توثیق عامی استفاده نمیشه. بنابراین این بحث مبناییه. اگر کسی در رجال کامل زیارات قائل شد به اینکه توثیق عام وجود ندارد، مقدمه اول ایشان میره کنار. حالا چه بگوییم که رجال کامل الزیارات توثیق عام ندارد مطلقا، چه بگوییم که نه، اگر راوی مستقیم ابن قولوی باشه، مروی و انه مستقیم باشه، معتبره، ولی غیر مستقیم ها معتبر نیستن. بازم این آقای معلی ابن محمد مستقیم نیست، از مشایخ ابن قولوی نیست، تو وسط سلسله سنده. چه اون تفصیلی بگیم که آقای مرحوم آقای تبریزی رحمت الله علیه می فرمودن و این بود که می فرمودن که اگر در یک روایت، در یک باب یک روایت باشه، یا در همه رجال مثلا اون چند روایت این آقا اسمش اومده باشه، اون معتبر میشه. از این قبیلم نیست. قبلا گفتیم که در حاشیه و جمله معترضه، ولی که نمیخواستیم بگیم ولی عرض بکنیم چون بعضی دوستان نبودن، میگفتیم که در رجال کامل زیارات حداقل چهار قوله. حداقل یک قول اینه که توثیق عام، این نظر قبلی آقای خویی بود و بعضی متقدمین و محدثین و اینها بود. نظر دوم عدم توثیق به طور عامه، که نظر متأخر آقای خویی بود و خیلی دیگر بزرگان دیگر هم همین نظر رو دارن. این دو تا قول مطلقه، توثیق عام مطلقا، عدم توثیق مطلقا. دو تا هم تفصیل وجود داشت. قول سوم تفصیل بین اینی که مروی و انه مستقیم ابن قولوی و صاحب کامل زیارات باشد اون راوی، یا در میانه زنجیره سند غیر مستقیم ابن قولوی داره ازش نقل میکنه. قسم اول معتبره، توثیق عام داره روی همه اونایی که مستقیم داره ازشون نقل میکنه. مثل این که در مشایخ مثلا کلینی اینطوره، تقریبا اینطوره که همه اونایی که مرحوم کلینی مستقیم نقل میکنه از کلامش استفاده میشه که اینا استادای معتبرن. در صدوق هم بعضی احتمال رو دادن. اما اونهایی که نه، وسط سند قرار میگیره، اون معتبر نیست. اینم قول سومه که تفصیله. قول چهارم هم تفصیلی است که مرحوم آقای تبریزی میفرمودن و این بود که ایشون میگه ابن قلوبی این کتاب زیارت رو که نوشت، که خیلی هم کتاب مهمی هست، شهادتش این رو میگه که در هر باب حتما یک روایت معتبر هست، چون شهادت میده به صحت مضمون هر بابی. مثلا اگر در یه باب زیارت اربعین رو نقل کرده، این مضمون در این باب حتما معتبره. یا در جای دیگه زیارت عرفه، امام حسین در عرفه نقل کرده، حتما این مضمون باب معتبره. اون وقت اگر باب روایات متعدد داره و روات متعدد، این نمیشه معین کرد که کدام اینا معتبره، ایشون کدام رو داره توثیق میکنه. تک تک روایات رو توثیق نمیکنه، داره میگه کل این باب معتبره، تک تک روایات معتبر نمیشه. بله، در دو جا میشه وثوق راوی رو کشف کرد. یکی اونجایی که یه بابی ایشون داشته باشه که یک روایت داشته باشه، اینجا همه رباتش میشن موثق میشن، چون دیگه مضمون رو که داره میگه من قبول دارم، رباتم یکیه، یک سنده، همش باید قبول بکنه. یا اینکه نه، اگر متعدد هم هست روایت، یه راوی باشه که تو همه این سندها باشه. این تفصیل ایشونه، میگه توثیق عام ایشون قبول نیست مگر در اونجایی که یک روایت در باب باشه یا چند روایت باشه که یه راوی تو همه شریک باشه، اون وقت اون توثیق عام درست میشه. این چهار قول هست که دوتا مطلقه، دوتا هم تفصیله. خب علایه‌الدین این معلی بن محمد بصری بنابر، فقط بنابر اون نظر اول که توثیق مطلق باشه درست میشه، اما روی این سه نظریه بعدی هیچ کدام معلی مصداقش نیست. چه بگوییم مطلقا توثیق نیست، چه بگوییم نه هست اما رواتی که مستقیم داره ازشون نقل میکنه، اینم باز اینجا رو نمیگیره چون این معلایش وقت مستقیم ازش در این کتاب نقل نشده. چه اون فرمایش آقای تبریزی رو بگوییم نظر آخر را، که اینجا هم رو شامل نمیشه، برای اینکه این معلا در هیچ یکی از اون ابوابی که تک روایتیه یا در ابوابی که در همه روایاتش اسم معلا باشه وجود نداره. از این جهت نه، ما همون قول دوم رو قبلا قبول داشتیم، اواخر تردیدایی برامون پیدا شده بود که به سمت قول اول، ولی کار جدیدی نکردیم. یعنی باید وقتی دیگه روش صحبت بکنیم. اجالتا نظر ما اینه که توثیق عام رو قبول نداریم، گرچه تردید برامون بعد پیدا شده. بله، در بحث تصویر آمده این چهار قول اونجا آمده، چهار قول آوردیم یا چهار قول در اون بخش بحث تصویر آمده. خب حالا این که میره کنار، بنابراین این رجال کامل زیارات رو نمیشه بهش توسط کرد. خب پایم فرو میریزه دیگه، چون اصل توثیق آقای خویی از کامل زیارات اومده. اما در مقدمه دوم که ایشون خواستن این کلام نجاشی را از ظهور در تضعیف ساقط بکنن، بلکه شواهدی بر توثیق پیدا بکنن، اون هم محل تأمله. برای اینکه اون مضطرب المذهب درسته، اضطراب مذهب مخل به وثوق شخص نیست، اما اون مضطرب الحدیث عرض شود که بعید نیست که ظهور در این داشته باشه که وثوقی بهش نیست. یک سرچی که کردم، این مضطرب الحدیث هم در کل نجاشی هم 5-6 جا آمده، 5-6 جا آمده که معمولا هم در جاهایی است که اون طرف هم خیلی وثوقی نداره. این از نظر حالا مواردش. و از نظر مدلول هم ببینید، مضطرب الحدیث که میگه دو احتمال در بابش هست، چون جمله مضطرب الحدیث در نجاشی اومده، جاهای دیگه هم گاهی میاد. مضطرب الحدیث دو احتمال در بابش هست. یک احتمال این است که مضطرب الحدیث اضطراب و اشکال اضطرابی است که در حوزه نوع روایت اوست. یک احتماله، یعنی در خود او یک خلل و اشکالی وجود داره. یک احتمال هم اینه که نه، در منقولات او یک عرض شود که اشکالی وجود داره. این دو احتماله. مضطرب الحدیث یعنی خود او در نقل یک گیر داره، نمیشه خوب بهش اعتماد کرد. و احتمال دوم اینه که نه، خود او گیر نداره، ولی چیزایی که داره نقل میکنه، بعضیش از کسانی یه چیزایی نقل میکنه که اون مضامین خیلی نمیشه بهش اعتماد کرد. این که آقای خویی به طور قاطع میگوین مضطرب الحدیث، یعنی احتمال دوم، یعنی مضامین مضامینیه که گاهی درش اشکالاتی وجود داره و میگن احتمال اول نیست. این فی تأمل، این حداقل این که قاطع آدم بگه دومی خیلی مشکله، و الا مضطرب الحدیثه یعنی بعید نیست که بگیم یعنی خود او هم یک خللی در نقلش هست. حالا یا در عرض شود که خلل در نقل خود راوی هم، یعنی اشکال در خود راوی شاید مقصود باشه، نه اشکال در مروی. البته اشکال در راوی هم دو نوعه، یکی اشکالش اینه که شخص اهل تحفظ بر صدق نداره، گاهی هم دروغ میگه مثلا اینها، گاهی هم هست نه، اصولا دستگاه حفظ و ضبطش خیلی قوی نیست، حفظ و ضبطش قوی نیست. چون وثوق دو شاخه، یعنی دو رکن داره، یکی اینکه شخص راستگو دروغگو نیست، دوم اینه که به طور متعارف یه ضبط درستی داره، حرف رو درست میفهمه، درست نقل میکنه. آدمی که حواسش پرت باشه، نمیدونم زیر رو بگه یادش بره، اینجوری نیست. خب مضطرب الحدیث ممکنه که برگرده به خود راوی نه به مروی. راوی هم حالا ممکنه که جنبه همون ضبط و مثلا این حرفاش درش اشکالی باشه، الزاماً هم لازم نیست که خللی در صدق و کذب او باشه که بگیم اهل کذبه. اینم از این جهت. حالا ما هم البته تعیین نمی کنیم حتما اون اولی را، ولی میخوام بگیم مضطرب الحدیث اون تاب اون احتمال اولم را داره. اگر نگوییم که نه وقتی به کسی داره میگه مضطرب الحدیثه یعنی اشکال داره، نمیشه به حرفاش اعتماد کرد. اگر نگوییم ظهور در اون اولی داره، لااقل این دو احتمال هر دوش وجود داره، نمیشه قاطع گفت که احتمال دوم. اینم از این مطلب. اون جمله های بعدی هم که لهو کتبان قریبتون، اونم شاهدی نیست، یعنی مطالبش با مبانی ما سازگاره، اما اینکه حالا توثیق از این بیاد بیرون اینم که نیست. بنابراین این روش راه اول برای توثیق معلی بن محمد عقیمه و به نتیجه نمیتواند برسه. بله بله، اونم حالا کلام ابن غزایری، کلام اون معتبر نیست، کتاب ابن غزایری، ولی عرض شد که اینم این روش اول. راه دوم که ممکن است اینجا گفته بشه و در این خلاصه مجمع رجال الحدیثی که یه جلدی هست اینا نقل کرده از مرحوم استاد آقای تبریزی رحمت الله علیه، و اون چون حالا من خودم اینو مستقیم الان یادم نمیاد که جایی از ایشون شنیده باشم، یا یعنی یادم نمیاد اتفاقاً بوده، مبنای راه دوم بر مبنایی است که بارها نقل کردیم در مورد آقای روات مشهور از آقای تبریزی. مرحوم آقای تبریزی میفرمودن که در رواتی که توثیق برای اونها احراز نشده، اگر راوی از اجلاء روات باشه، کثیر الروایه باشه، شناخته شده باشه، فرد نام‌آور و معروفی باشه، در این گونه از روات ورود توثیق شرط نیست، همون عدم ورود قدح و تضعیف کافیه. با این توضیح که گاهی راوی یک شخص معمولی است، 10 تا 20 تا روایت داره، نمیدونم جایگاه تثبیت شده ای نداره، این خب اگر بخوایم توثیق بکنیم باید به طور خاص یا عام توثیق وارد بشه، یعنی ایجابی لازمه که توثیق وارد بشه به صورت ایجابی، حالا عام یا خاص. اما نوع دوم از روات، رواتی هستند که نام‌آورند، مشهورند، کثیر الروایه هستند. در این نوع دوم سابق هم عرض کردیم ایشون می‌فرماد که اینجا ورود توثیق به نحو عام یا خاص لازم نیست، بلکه عدم و ورود القدح و تضعیف کافی است و کشف میکنه از اینکه این آقا موثقه. شبیه اون که در مقدمات حکمت میگیم عدم تقیید در اون جایی که شأنیت داره و در مقام هست، کشف میکنه از اینکه اراده اطلاق کرده. و شبیه اون جایی که در سیره میگیم که عدم وجود ردع کافی است برای اثبات تأیید، سیره وقتی حجت میشه که معصوم تأیید بکنه، ولی میگن لازم نیست تأیید وارد بشه، همین که ردع وارد نشد این یعنی تأیید. یا شبیه اون که میگه در مواردی در فقه داره میگه سکوت علامت رضایته، این شبیه این داریم، مواردی که از یک سلب و امر عدمی یک امر ایجابی استفاده میشه. در اینجا مرحوم آقای تبریزی اینجور میفرمودن که در رجال نام‌آور مشهور تضعیف که ندیدید یعنی آدم درسته. چرا؟ برای اینکه آدمایی که مشارب البنان هستند و روایت زیاد دارند و مورد توجهند در فضای روایی، این علل قاعده یک گیری اشکالی در کارشون اگه باشه همه میرن دنبالش که اون اشکالو بگن و انگوش بذارن روش، به خصوص که حالا تو بحث روایت اونها بحث قدرت نیست که حالا بگیم یک کسی نام‌آوریش به خاطر قدرت هست و مثلا اونا حالا به این سادگی نمیشده درباره‌اش چیزی بگن، نه بحث روایت اونهاست که علل قاعده انگیزه وجود داره که آدمای کسی رو روایه بهشون توجه بکنن، اشکالی هم جایش هست، از هر گوشه و کناری پیدا میکنن و میگن و اشکال را. از این جهته که جمع زیادی را مرحوم آقای تبریزی با این قاعده درست میکردن، از جمله مثل نوفلی را همینجور درست میکردن، از این روات این از این قبیل داریم. خب این قاعده کلیست که ایشون میفرمان، مصداقش هم معلب ابن محمد بصری از گروه دوم از رواته، یعنی روات پر حدیث و نام‌آور و شناخته شده. تضعیف که در باب او نبود، یعنی باید به او اعتماد بکنیم. اینم فرمایشش. این وجه دوم، باز ما سابق هم اینو وقتی گفتیم هم عرضم کردیم که یک ملاحظه‌ای در این نظریه است. اصل این نظریه ملاحظه رو میگم اون وقت اینجا مصداق پیدا میکنه. اون ملاحظه ما در این نظریه این است که ما نه مطلقا این نظریه را میپذیریم، نه مطلقا نفیش میکنیم، بلکه در محدوده رجال نام‌آوری که ایشون میفرمایند تضعیفی وارد نشده قائل به تفصیلیم. دو سه تا قید داریم که حالا اونش که یادمه الان عرض میکنم. ما میگیم که این رجال نام‌آور مشهور در صورتی عدم قدح در اونها دلالت بر توثیق میکند، در صورتی عدم تضعیف و قدح دلالت بر توثیق میکند که در کتب رجالی یک گوش و کنایه ای راجب اون آقا وجود نداشته باشه، هیچ گوش و کنایه و تعریضی هیچی نباشه. یه آدم مشهور 300 400 500 هزار روایت داره و هیچ یک از این کتب رجالی معتبر توثیق نکردند و شرطش اینه، و هیچ کلمه ای هم نگفتن که یک شکی برانگیزد، هیچ امر مهم و مشکوکی هم راجع به او در جایی نباشه. اگر این شد اون وقت میگیم این عدم قدح و عدم ورود تضعیف، این حاکی از اینه که فرد ثقه بوده، آدمی است پر روایت شناخته شده نام‌آور و درباره او نه تضعیف به صراحه ای آمده نه یه گوشه و کنایه ای اومده. اینجا ما این قاعده رو قبول داریم. اما اون حالت دوم، اونجایی که این آقا تضعیف هم نشده به صراحت، اما یک ملاحظاتی درباره او نقش شده، این دیگه نمیذاره که عرف بگه که این عدم ورود قطع و تضعیف این حکایت میکنه که این آقا معتبر بوده، همه قبولش داشتن. همین که یه چیزی در یه جایی از کتب معتبر راجع به او بیاد، حالا در کتب رجالی یا در کتب تاریخی، و شکی برانگیزد، لازم نیست تضعیف باشه، همین کافیه که دیگه اون دلالت بر این مسئله نکنه. ولذا هر جا که شما میخوایید از عدم قدح و عدم ردع به عرض شود که امر ایجابی برسید، با در میان یک چیز شک برانگیزم نباشه. همونطور که تضعیف صریح جلوی این دلالت عدم قد بر وسوق میگیرد، وجود یک امر شک برانگیزم کافیه برای این که دیگه این دلالت نکنه، یعنی آدم تردید بکنه، چون میدونی دیگه از عدم قد شما میخوای بگی موثقه، این خیلی کار سختیه. حالا ما نمیگیم نمیشه، این فل جمله میشه در آدم نام‌آوری مثل ابراهیم بن هاشم. ابراهیم بن هاشم پدر علی ابن ابراهیم صاحب تفسیر قمی، ایشون یه آدم، پدر همی علی ابن ابراهیم قمی صاحب تفسیر، در مورد ایشون روایت توثیق نیامده، ولی واقعا آدم پدر علی ابن ابراهیم با اون همه بالای هزار روایت، نام‌آور شناخته شده شخصیت، هیچ چیزی هم درباره او شک برانگیزم باشه نیست. این قاعده اینجا خوب جاری میشه، ولی در کسان دیگه که شک برانگیزی و نکته تردید زایی در کار باشه، ابهام زایی باشه، نمیتونه قاعده تمام بشه. این عرض ما در این کبرای فرمایش آقای تبریزی است، ما قائل به تفصیلیم در این قاعده. اون وقت اینجا چی؟ اینجا مصداق اونجایی است که نمیشه به این قاعده تمسک کرد. چرا؟ برای اینکه اینجا اگر این حرفای نجاشی نبود، فقط همونی بود که توی سه کتاب رجالی بود، اونا اسم ایشونو بردن و هیچم نگفتن. خب میگفتیم اینجا این از مشاهیر 700 روایت داره، عرصبت که و ناماوره و لازم نبوده توثیق بشه، همین که تضعیف نیست کافیه. اما در مورد ایشون کلام نجاشی حتی اگر دلالت بر تضعیف هم نکنه، کلام نجاشی اگر دلالت بر تضعیف بکنه که این قاعده دیگه جاش نیست، خود همه قبول دارن. حتی اگر دلالت بر تضعیف هم نکنه، بالاخره یه شکی در آدم به وجود میاره، همون کافیه که این قاعده اینجا جاری نشه. این دو راهی بود که برای توثیق معلی بن محمد بصری ذکر شده بود، یکی از مرحوم آقای خویی، یکی از مرحوم آقای تبریزی، و کلاهما مخدوشه. و به رغم اینکه معلی بن محمد بصری بالاخره 600-700 روایت داره، اطمینان به وثوق او سخته و دشواره. نگرانی از اون نباد باشه، برای اینکه ما وقتی میگیم 700 روایت داره، معناش این نیست که 700 مضمون داره کنار میره. از جمله در همین بحث ما، اون جمله‌ای که ایشون تو این روایت آورده، این روایت الان ما قبول نمی‌کنیم، ولی همین تو روایت اول بود که معتبر بود. ولذا وقتی که خیلی نمیشه نگران بود که یه دفعه مثلا بگیم یه کسی که 1000 روایت داره ضعیف شد، یعنی 1000 تا موضوع و مسئله و مفاد داره فرو می‌ریزه. نه، خیلی جاها یه مفادیه که تا چند روایته و بعضی روایت معتبرم داره، از جمله این بحث خودمون. ولذا اون وقت در اینجا به عنوان مؤید البته چیز خوبیه. این در خصوص این مسئله است. بله بله، حالا این شبهه در اون فرمایش به طور کلیش هم هست که بعضی میگن که بنای نجاشی و شیخ و اینها بر این است که بگن توثیق را، وقتی که توثیق نمیگویند پس تضعیفه. این اشکاله. این اشکال جوابش اینه که نه، اینجور بنای قاطع محکم اینجوری رو ما احراز نکردیم، برای اینکه در گاهی نجاشی توثیق میکنه شیخ ساکته، گاهی شیخ توثیق میکنه اون ساکته، گاهی تو کتابای شیخ خودش یه جا توثیق رو میاره یه جا نمیاره. این معلوم میشه که اونجور بنایی که هر جایی توثیق بگن تا نگفتن کشف بکنیم پس داره تضعیف میکنه، این بنا نیست. اجمال جوابش اینه. حالا بیشترش هم دیگه باید وقتی بحث کنیم. بله، حالا اونم دیگه، اونم علی رغم ضعفش موجب میشه که نشود به این عدم قدر کشف از وثوق میکنه تمسک کرد. حالا این روایت دوم بود که پس ملاحظه کردی در روایت دوم این بود: حسین ابن محمد ابن عامر عن معلی ابن محمد عن الحسن ابن علی و شا عن احمد ابن عایز عن ابی خدیجه عن ابی عبدالله. سند خالی از اشکال نیست، اما مدلول اینه که من اراد، این بحث سندی بود، اما مدلولم این است که من اراد الحدیث لمنفعت دنیا لم یکن له فی الاخره نصیب. در اون روایت قبلی این بود که من اراد العلم، عرض شود که و من اراد به دنیا فهی حزه بود، و که حد اکثرش میگفتیم یه کراهتی از این استفاده میشه. و در روایت دوم اینجا دو فرق داره از نظر دلالی با اون بحث روایت قبلی. در این روایت دوم از لحاظ دلالی هم چند تا نکته است. اولین نکته اینه که این روایت با اون روایت قبلی در دو جهت فرق داره. یکی اینکه اونجا مطلق علم بود، البته منصرف به علم دینی بود، اینجا داره که نه، حدیث. این فرقی نمیکنه، ولی اون که این خاص اون عامه، اما حالا حمل مطلق و مقید که اینجا مثبته اینا معلومه نمیشه، بلکه حدیث در اینجا به عنوان یه مثاله. حدیث یعنی اونی که از معارف دین، حالا حدیث نباشه قرآن باشه، فرق نمیکنه، الغای خصوصیت میشه. بنابراین گرچه به ظاهر اون مطلق علم دینه ولی این حدیثه، اما در واقع الغای خصوصیت میشه، با همینا فرق نمیکنه. این یک فرق. فرق دیگر هم اینه که در محموله و در حکمه، اونجا داره که کان حظه فهیه حظه، اینجا داره که لم یکن له فی الاخرت نصیبون، میگه این دیگه در آخرت نصیب نداره. نصیب او همینیست که دنیا بهش مزدیه که گرفته، مقامیه که دنبالش بوده، پولیه که دنبالش بوده، همینه دیگه، چیز دیگه. که اینم عین الکلام الکلام، این تفاوت در اونجام داره، ولی باز مضمون این همون مضمونه، یعنی دلالت بر حرمت نمیکنه. پس این روایت هم از این دو جهت فرق داره با اون به لحاظ ظاهری و عبارتی، اما دقت که بکنیم هر دو همون مطلب قبلی است. و الکلام الکلام، خب چرا اگر حدیث رو برای دنیا میره میگه همین حظش هست و... نه، ضمن این که ادله دیگه هم در مورد قرآن داریم، حالا میبینیم. نه هیچ دلیلی هم نباشه، بلکه میگیم به طریق اولا اونه، بعیده که فرق باشه. معنای لغویش یعنی چی؟ یعنی سخن گفتن و کلام؟ بله ظهور اولیه حدیث در اینه. این دو دلیل دوم. دلیل سوم هم دیگه حالا سریع عرض بکنم، دلیل سوم همین مضمون علی ابن ابراهیم عن ابی عن القاسم ابن محمد الاصفهانی عن المنقري عن حفص ابن قیاس عن ابي عبد الله عليه السلام، مضمون حدیث یعنی مدلول حدیث سوم کلام جملهش اینه: من اراد الحديث لمنفعت الدنيا لم يكن له في الاخره نصيبا. این عین همون جمله است که در حدیث دوم بود. این روایت از نظر سند ضعف داره، برای اینکه اون قاسم بن محمد اصفهانی توثیق نداره، بلکه شاید تضعیف هم داشته باشه. بقیهشون مشکلی نداره ولی اون توثیق نداره. این نه، این عرض شود که سه روایتی بود که یک مضمون تقریبا داشت. خب این سه روایت مضمون واحد داشت، یکیش هم معتبر بود و اون دوتا هم اونو تأیید میکنن. اون چی که از این سه روایات به لحاظ دلالی قابل استفاده بود، حد اکثر یک کراهت شدید است، یعنی با یه نوع بی‌اعتنایی میگه حظش همینه، این مال خودش، ما کارش نداریم. اما این که به حد دلالت بر حرمت برسه در اخذ مزد و اجر اونا بعیده. منطقه این کراهتی که این میگه فقط هم مال مزد نیست، حتی اونجایی که قرارداد نبسته برای منبر، ولی به اون انگیزه داره میره تبلیغ، حتی اینم داره میگه کراهت داره، که این وقت ابتلاش خیلی زیاده دیگه، که قرارداد نبسته مثل این که بعضی حالا قرارم میبندم، ولی رفته برای این که بالاخره پول دست بیاره، اون انگیزه است. و این کراهتش از این کاملا استفاده میشه، اما حرمت قابل استفاده نیست. و اینا البته حالا بعد بحث میکنیم از نظر اینکه امر واجب باشه یا مستحب باشه، اینا اطلاق داره، تا آینده دیگه بعد راجع به اینم صحبت میکنیم. دایی علت دایی که ما قبول نداشتیم. حالا اینا دیگه تا پایان بحث اینام رو صحبت میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.